بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 55 مطلع اول، المقاله الثانیه و فیها اربعه فصول. فصل فی تعریف الجوهر و اقسامه به قول کلی. در این مقاله که چهار فصل داره در باره جوهر بحث میکنه. جوهر پنج قسم داره، دو قسم شما تو این مقاله مطرح میکنیم، تو این مقاله مطرح نمیکنیم، سه قسم دیگر رو مطرح میکنیم. یعنی دو قسم مجرد که عقلند و نفس تو این مقاله نمیان، که جای دیگه بحثشون رو طرح میکنیم. در این مقاله فقط از جسم و ماده و صورت بحث میکنیم. این مباحث رو در چهار فصل قرار میدیم. الان فصل اولی که عنوانش پیداست، فی تعریف الجوهر و اقسامه به قول کلی. ما در این فصل هم جوهر رو تعریف میکنیم، هم اقسام جوهر رو میگه. تعریفمون به نحو کلیه، اقسامی رو هم که تکش میکنیم اقسام کلیه. تعریفمون به نحو کلیه یعنی جوهر رو تعریف میکنیم، نه مصداقی از مصادیق جوهر رو. خود جوهر رو که یه امر عام و یه امر کلیه تعریف میکنیم، به مصادیقش کاری نداریم. اینم که میگین اقسام رو به طور کلی تر میکنیم، به خاطر این است که جوهر یه تقسیم اولی داره و تقسیم ثانوی هم داره. تقسیم اولی یعنی اولین تقسیمی که ما برای جوهر میاریم. در تقسیم اولی جوهر به پنج دست تقسیم میشه: عقل و نفس، جسم، صورت و ماده. بعد دو مرتبه هر کدوم از این اقسام رو ممکنه ما به تقسیمات دیگر تقسیم کنیم، چون تقسیمات دیگه تقسیم اولی نیستن، تقسیم ثانوی هستن. حالا چه تقسیم دوم باشن، چه تقسیم سوم و چهارم و پنجم، همشون تقسیم ثانوی قرار داده میشن. فقط این اولین تقسیمی که تشکیل کنیم تقسیم اولی است. تقسیم اولی هم تقسیم عامه. هرچی تقسیم رو ادامه بدیم مصادیق خاص‌تر و جزئی‌تر میشن. در این فصلی که ما میخوام ترک کنیم، اولا جوهر رو به نحو عام تعریف میکنیم، ثانیا اقسام رو به طور کلی میگیم، یعنی فقط همون اقسام اولیه رو تشکیل کنیم. اقسام دیگر رو که از اون اقسام اولیه، از تقسیم اقسام اولیه به دست میان، در اینجا متعرض نمیشیم. از این بیانی که من کردم معلوم شد که کلمه به قول کلی که در عبارت ابن سینا آمده مربوط به اقسام تنها نیست، مربوط به تعریف هم هست. هم تعریف جوهری که در اینجا تر می کنیم به قول کلی است، یعنی ما جوهر رو به نحو عام تعریف می کنیم، کاری به مصادیق جوهر نداریم. هم اقسامی که ذکر می کنیم اقسام به قول کلی است، یعنی اقسام اولیه است و در مصادیق جزئی تر جوهر وارد نمیشیم و اونها رو بیان نمی کنیم. ابتدای ورودیشون وجود رو به دو قسم تقسیم میکنه، یکی وجود به ذات، یکی وجود بالعرض. بعد میفرماد که ما در وجود بالعرض بحث نمی کنیم، در وجود به ذات بحث می کنیم. بعد این وجود به ذات رو به دو قسم جوهر و عرض تقسیم میکنن و بیانی در مورد جوهر و عرض دارن که این بیان وقتی تموم شد اقسام و توضیحاتی که لازمه ذکر میکنن، که دیگه بحث در عرض نیست، بحث در جوهره. از بین اقسام وجود به ذات جوهر رو مورد بحث قرار میدن و به عرض هم کاری ندارن. اما موجود به ذات چیه؟ موجود به عرض چیه؟ که در ابتدای ورود در بحث موجود رو به این دوتا تقسیم می کنند. برای وجود به ذات مثال میزنن مثل وجود انسان، برای وجود بالعرض مثال میزنن به وجود طبیعت. یعنی اگر بگیم انسان انسان است، در واقع وجود به ذات انسان رو ترک کردیم. اگر بگیم زید ابیض است، وجود بالعرض او رو گفتیم. به نظر میرسه که مراد از وجود به ذات وجود فی نفسه، که انسان همین وجود فی نفسه رو داره، و مراد از وجود بالعرض همون وجود محمولی است که وجود رابطی است، که وجود رابطی وجود ذاتی است که متصف به عرض شده باشد، که ابیض وجود رابطی دارد ولی انسان وجود ذاتی دارد. انسان یه ذاتی که موجوده ولی ابیض یه ذات متصف به عرضه. ذات متصف به عرض رو وجودشون میگن وجود رابطی، و ذاتی رو که خودش باشه وجودشون میگن وجود نفسی یا وجود فی نفسه. به نظر میرسه که مراد از وجود به ذات و وجود بالعرض این باشد. وجود به ذات یعنی وجود ذات، و وجود بالعرض یعنی وجود ذات همراه با عرض، که ما ازش تعبیر می کنیم به مثلا عرض. ولی مسلم این مراد نیست، مراد این نیست. وجود به ذات و بالعرض در هر جا گفته میشه مراد این نیست. از مثال اینجوری در میاد، ولی مراد این است که عرض میکنیم وجود به ذات عبارت هست از وجودی که نسبت وجود به او نسبت الی ماهو له و نسبت حقیقی باشد، و وجود بالعرض عبارت هست از وجودی که نسبت وجود به او وجود بالمجاز و الی غیر ماهو له باشد. وقتی ما انسان رو میگیم موجوده، وجود برای انسان اسناد الی ما هو له دارد و وجودی حقیقی. یعنی وجود وقتی به انسان نسبت میدیم، نسبت دادن وجود است به ما هو له، یعنی به چیزی که این وجود رو دارد. اما و همچنین اگر وجود رو به بیاض نسبت بدیم، بازم همینطوره، وجود الی ما هو له و وجود حقیقی. اما اگر وجود به ابیض نسبت بدیم، ما آنچه که موجود میبینیم یا انسان یا بیاضه. ابیض رو ما بالعرض موجود میدونیم، یعنی از باب این که موصوف و صفت هر یک موجودند، مرکب من همار هم که ابیض باشه ما میگیم موجود، مرکب من همار هم میگیم موجود. پس ابیض وجود بالعرض داره، یعنی وجود بالمجاز داره. چرا؟ چون ذاتی که در ابیض وجود داره یا صفتی که در ابیض وجود داره موجوده. ما اگر وجود رو به این ذات و صفت نسبت بدیم، می شود نسبت حقیقی و نسبت الی ما هو له. اگر به حاصل از این ذات و صفت این وجود نسبت بدیم، میشه اسناد الی غیر ما هو له و اسناد مجازی، مثل اسناد حرکت به جالس و سفینه که اسناد مجازی است. اسناد حرکت میدیم به چیزی که مجاور است با متحرک واقعی. متحرک واقعی سفینه است و این راکت مجاور با این سفینه است، و ما اگر به این راکت نسبت حرکت بدیم، به خاطر این است که مجاورش حرکت داره. در اینجا اگر نسبت وجود به ابیض میدیم، به خاطر این است که زید و بیاضی که به وجود آورنده ابیضند موجودند، نه که خود ابیض موجود باشه. پس ابیض بله ابیض می شود وجودش العرض و مثل انسان می شود وجودش بساط. خب روشن شد که مراد از بذات و بالعرض در اینجا اون وجود فی نفسه و وجود رابطی نیست، وجود رابطی عرض می کنم نه وجود رابط، وجود رابط که اون نسبت بین موضوع و محمول اون اصلا فعلا در اینجا مسئله نیست. وجود رابطی رو دارم عرض می کنم که وجود رابطی وجود موصوف هست مصفه که عرض و معروض و با هم که ملاحظه می کنیم بگیم وجود رابطی و خود ذات که نگاه می کنیم بگیم وجود فی نفسه. این مراد نیست چون عرض خودش وجود فی نفسه داره، بیاض وجود فی نفسه داره، همونطور که وقتی صفت قرار گرفت برای انسان وجود رابطی درست می کند، خودش تنها که باشه وجود فی نفسه درست می کنه. انسان هم وجود فی نفسه داره و یاد هم وجود فی نفسه داره، هر دوشون هم وجودشون وزاده، یعنی اسناد وجود بشون اسناد این ما حواله. پس مراد از وجود وزاده و العرض همونطور که عرض کردم وجود فی نفسه و وجود رابطی نیست، بلکه وجود وزاد عبارت از وجودیست که اسناد وجود به او یا موجودیست که اسناد وجود به او بالحقیقه یعنی الی ما هو له باشد و وجود بالعرض عبارت از موجودیست که اسناد وجود به او بالمجاز یعنی الی غیر ما هو له باشد، که مثال ابن سینا که در خارج توضیح دادم مطلب رو بهتر روشن میکنه. بعد از اینکه وجود رو تقسیم میکنن به این دو قسم میفرمان که ما درباره وجود بالعرض یا اموری که بالعرض موجودند، چه بگید وجود بالعرض چه بگید اموری که بالعرض موجودند فرق نمی کنه، یعنی از نظر زهایی که فرق میکنه ولی منظوری چیه. ما درباره اموری که بالعرض موجودند و وجود بالعرض دارند یعنی اسناد وجود به اونها مجازیست بحث نمی کنیم، زیرا که اینها رو نمی تونیم تحت یه ضابطه و قاعدهی ببریم. بحث رو میاریم روی اون موجودایی که وجودشون به ذاته، اونها رو تقسیم می کنیم به جوهر و عرض که وقتی رسیدیم عرض می کنیم. صفحه 55 یا بفرمایید صفحه 57 المقالة الثانية فيها أربعة فصول. فصل أول في تعريف الجوهر وأقسامه بقول كلي که توضيح دادم، يعني جوهر رو تعريف میکنیم به طور کلی، أقسام الجوهر رو بیان میکنیم، أقسام أولية جوهر رو يعني بقول كلي. فنقول إن الوجود للشيء قد یکون و به ذات، گاهی وجود وجود به ذات یعنی به حقیقه است، اسنادش به شیء اسناد الی ما هو له، مثل وجود الانسان انسانن. انسان رو وقتی که شما ملاحظه کنید وجودش رو ببینید میبینید اسناد وجود به این انسان موجود میشود اسناد الی ما هو له و اسناد حقیقی، پس میگید وجود انسان وجودیست به ذات. فقط یکونو بالعرض مثل وجود زید ابیض، وقتی که به زیدون ابیض نگاه میکنید میبینید که وجودی که به زید نسبت دادید وجود به ذات یعنی وجود به مسند الی ما هو له، و وجودی هم که به بیاض نسبت میدید اونم همینطوره اسناد الی ما هو له، ولی وجودی که به ابیض نسبت میدید اون اسناد الی ما هو له نیست. ابیضی ما نداریم، اون چه که ما داریم زید است و بیاض، به مناسبت این مجاور که زید و بیاضه ابیض رو گفتیم موجود و الا ابیضی نداریم. بله بله وجود الانسان انسانن، حالا وجود من کن بگیرد اشکال نداره، انسان هم تمیز بگیرد اشکال نداره، اگه انسان رو تمیز بگیم وجود در انسان انسان هم که انسان رو تمیز بگیم، یعنی وقتی وجود انسان رو به ما هو و انسانون ملاحظه می کنیم این معنای وجود انسان انسان هم. و مثل وجود زید عبیت، یعنی وقتی زید رو نه به ماه و زیدون بل به ماه و عبیت ملاحظه میکنید. عبیت رو هست. اگر انسان رو به ماه و انسان رو ملاحظه کنید، وجودی که بهش نسبت میدید وجود به ذاته. اگر زید رو یعنی انسان رو، زید انسان رو دیگه، اگر زید یعنی انسان رو به ماه و انسان ملاحظه نکنید، به ماه و عبیت ملاحظه کنید، اسناد وجود به او بلر هست. ول امور اللتی بالعرض لا تحد، لا تحد یعنی منحصر نیست، منضبط نیست، تحت یک مقوله مندرج نیست و لذا تعریف هم نمیشه کرد، چون چیزی رو شما به تعریف حدی تعریف میکنید که تحت یک مقوله مندرج باشه. در اون صورت جنس پیدا خواهد کرد، فرس پیدا خواهد کرد، جنس و فرسش رو ترکیب میکنید، حد درست میشه. اما چیزی که تحت مقوله مندرج نیست نمیتونی تعریفش کنی، نه منضبط و منحصره و نه با تعریف و حدی تعریف میشه. فل نتروک یعنی حالا که امور بالعرض محدود نیستن، منحصر نیستن و تعریف هم نمیشن، فل نتروک الان زالج، یعنی ما وجود بالعرض رو ترک میکنیم، الان ترکش میکنیم، یعنی توی این فرق توی این برقه هایی ترک میکنیم، جای دیگه حالا ممکنه یه وقت متعرضش بشیم. ولنشتقل بالموجوده والوجود الذی بذات، بین موجود و وجود توی کتاب ما ویرگول داره، خوبه که ویرگول خس بخوره نباشه. ولنشتقل بالموجوده والوجود الذی بذات، که این الذی بذات رو صفت هر دو میگیریم، هم موجود هم وجود. الان مشغول میشیم به بحث در وجودی که به ذاته، موجودی که به ذاته، بحث در اون میکنیم و بالعرض کاری نداریم. موجود به ذات شروع میکنیم به تقسیم کردن، تقسیمش میکنیم به جوهر و عرض. در این بیانی که الان شروع میکنیم، ایشون ادعا میکنه که اقدم الموجودات به ذات جوهره. ما موجودات به ذاتمون که ممکن باشن در تقسیم اولی به دو قسم جوهر و عرض تقسیم میشن. در بین این دو قسم باید ببینیم کدومشون اقدم هست. وقتی میگیم اقدم الموجودات جوهره، یعنی بین موجودات جوهریه و عرضیه ما اون جواهر رو اقدم میدونیم از اعراض. جواهر رو از اعراض مقدم میدونیم. چرا جواهر رو مقدم بر اعراض میدونیم؟ به طور خلاصه اینطور میگیم، چون که جواهر موضوعاتند، سلامت کن، چون که جواهر موضوعاتند و اعراض متکی به موضوعات و هر موضوعی که متکا هست مقدم است بر عرض که متکی هست. پس چون عوارض وجودشون محتاج به جوهره و جوهر وجودش محتاج به عرض نیست، به این جهت وجود جوهر رو مقدم بر وجود عرض می‌بینیم و می‌گیم اقدم الوجودات جواهر. این یه بیان خلاصه. بیان تفصیلی که ابن سینا واردش میشه اینه که موجود رو به دو قسم تقسیم می‌کنیم. یکی موجودی است که فی شیء آخر موجود می‌شود و اون شیء آخری که محل می شود اون بدون این حال دوام دارد، یعنی دوامش رو از این حال نمی گیره بلکه بدون این حال دوام پیدا می کنه و یک نوع و یک ذات کامل می شه و بعدن این حال در اون حلول می کنه. حالا بعدن یعنی بعدن رسمی ولو بعدن زمانی نباشه. و بعدی که این حال در این محل حلول کرد دو تا خصوصیت داره. یکی این که جز این محل نمیشه، جز نمیشه. دوم این که نمیتواند مفارقت کند از این محل، نمیتواند مفارقت کند از محل، اون حال نمیتواند مفارقت کند. این چنین موجودی رو که دارای این شرایطه، اولا حلول میکنه، ثانیا اون جزء محل قرار نمیگیره، ثالثا از اون محل مفارقت نمیکنه. یه قیدی هم داشتیم قبل از این ستا گفتی، این ستا در مورد خود حال بود که حال باید حلول کنند. یک، که از کلمه حال معلومه. دوم، باید کلجز نباشد. سوم، نباید بتواند مفارقت کند. این سه تا شرطی گفتیم مال حاله. یه شرط هم برای محل گفتیم، گفتیم احتیاجی به حال نداشته باشه، قوامش رو از حال نگیره، بلکه بدون حلول اون حال متحصل القوام باشه. این موجودی رو که حال است و این سه شرط رو داره، محلش هم اون یه شرط رو داره، این موجود رو میگیم موجود فل موضوع، به اسمش رو میذاریم عرض. این یک قسم موجوده. یک قسم دیگه موجودیست که یا در شیعی حلول نکرده، یا اگر حلول کرده این شرایطی که گفتیم نداره. مثلا محلش از اون بینیاز نیست، یا خودش کلزدعه، یا قابل مفارقت از محل، قابل این هست که از محل مفارقت کنه. این هم یه نوع موجود دیگه است. اینو بهش میگیم موجود لافی موضوع، اسمشو میزن اینجا هست. حالا دقت کنید، این مطلبی که مثلا لنده گفته که با این مطلب موجود به ذات رو به دو قسم جوهر و عرض، یا به دو قسم فی موضوع و لافی موضوع تقسیم کرده و قیودی هم آورده، برای عرض قیودی آورده، برای جوهر اون قیود نفی کرده، یا بعضیاشو نفی کرده یا همشو نفی کرده، یا اصلا حلول نمی کنه. وقتی حلول نکرد دیگه هیچ کدوم از شرایط نداره، یا اگه حلول کرد شرایطی رو که گفتیم نداره، اون حال شرایطی رو گفتیم نداره. به این دو قسم تقسیم کرده موجود رو و توضیحی نداده که این قیود احتراز از چه چیزا هستن. باید از اون توضیح داده بشه که مطلب کاملا روشن بشه. عرض حلول میکنه در موضوع، صورت هم حلول میکنه در ماده، ولی موضوع عرض در قوامش، در قوامش به این عرضی که حلول کرده احتیاج نداره. یعنی بدون این که این عرض بیاید، این موضوع ذاتش و نوعیتش رو دارد. بله، در وجود خارجی و وجود شخصی ممکن احتیاج به این عارض داشته باشد، در وجود شخصیش احتیاج داره، ولی در نوعیتش و ذاتش احتیاج نداره. به این معنی که نوعیتش رو از این عرض نمیگیره. پس موضوع عبارت هست از محلی که به حال احتیاج قوامی نداره، ولو احتیاج وجودی داشته باشه. یعنی در وجود شخصیش ممکنه محتاج باشه، ولی در تحقق ذات و نوعیتش احتیاج نداره، در ماهیتش احتیاج نداره. این میشه موضوع. این شرط محل عرضه که باید، یا که محل عرض کسیشو موضوع میذاریم. شرطش اینه که متحصل القوام باشد بدون عرض، بدون اون حال. اما شرطی که ما در اون حال داریم، یه شرطش اینه که حلول بکنه، که این روشن اصلا احتیاج به گفتنم نداره، ابن سینا بهش اشاره نداره، به خاطر اینکه وقتی میگیم حاله معلومه دیگه باید حلول بکنه. شرط دومش اینه که کل جز نباشد برای محل، چون اگر جزء برای محل باشه مقدم میشه، مثل هر جزئی که مقدم کله. اما بحثمون در چیزیست که حال نیست که مقدم نباشد. شرط سوم اینه که مفارقتش از اون محل ممکن نباشد. این شرط سوم میگن به خاطر اینکه ماها که جسمیم، بدنمون که جسمه، در یه زمانی واقعه، در یه مکانی واقعه، زمان و مکان هر دو ظرف ما هستن، به تعبیر دیگه محل ما هستن. ما تو زمان حلول کردیم، ما تو مکان حلول کردیم، ولی مفارقت ما از این زمان و از این مکان جایزه. ما میتونیم از این زمان تو زمان دیگه وارد بشیم، از این مکان تو مکان دیگه وارد بشیم. پس ما اون حالی که بهش گفته میشه موجود فعل موضوع نیستیم، یعنی اون حالی که عرض بهش گفته میشه نیستیم، با این که ما در یه محل حضور کردیم، اون محل هم متحصل و قوام است بدون ما اجتماع ما نداره، و همچنین ما کلجاز او نیستیم، تمام شرایط عرض بودن جمعه، یعنی این شرط جمع نیست، ما از این محل میتونیم جدا بشیم، که محل زمانی که محل مکانی، در حالی که عرض نمیتواند از محلش جدا شود. پس دقت کنید، این شرایط باید باشه تا ما بتونیم به این موجود بگیم موجود لافی موضوع، موجود فی موضوع، یا بهش بگیم عرض. چهار تا شرط کردیم، البته یکی شالا حساب نمی کنیم، یک شرط مربوط به محل بود، دو شرط مربوط به خود حال بود. اون شرطی که مربوط به محل بود این که قوامش از حال نگیرد، ولو در وجود مشروط به حال است، ولی در قوامش و نوعیتش مشروط به حال نیست. این شرط اول بود که مربوط به محل بود. دو تا شرط هم مربوط به حال بود، یکی این که کل جز نباشد، یعنی جزئی برای محلش نباشه. شرط کردم این خارج میکنه اون جایی رو که کل جزئی داشته باشی، هر کدوم از این جزها در کل حلول کردن، گویا که کل رو درست کردن، کل رو یک مجموعه بگیرید، هر کدوم از این دو جز که اون مجموعه آمدن و قرار گرفتن و با قرار گرفتنشون و نظمشون کل رو درست کردن، حلول در کل دارن، ولی هیچ کدومشون موجود فی موضوع حساب نمیاد. شرط دیگر این بود که نتواند این حال از محل مفارقت کنه. شرط شدن این شرط خارج می کند اجسامی رو که در مکانی یا در زمانی واقع هستند، این اجسام محلشون بی نیاز از این هاست، یعنی مکان و زمان قوامشون رو، یعنی قوام نوعیشون رو و ذاتیشون رو از این حالی که درشون حلول کرده نمی گیرند. پس شرط اول رو برای موجود فی موضوع بودن داریم، شرط دوم رو داریم، این اجسام کل جز برای اون محل نمیشند، ولی شرط سوم رو نداریم. اگه شرط سوم رو داشتیم این اجسام رو میگفتیم فی موضوع هم، یعنی بدنمون رو میگفتیم فی موضوع هم و مرادمون از موضوع مکان یا زمان بود. اما چون شرط سوم ندارن و این ابدان دیگه نمیگیم فعل موضوع، نمیگیم عرض. شرط سوم میگه که نتونن از محل مفارقت کنن، این ابدان از محل مفارقت میکنن، محل یعنی مکان یعنی زمان. بله، موجود صناعی. الان بحث ما در موجودات بذاته. این موجود فی موضوع بود. اسم دوم موجود لافی موضوع. موجود لافی موضوع اینه که یکی از این امور شرایطی که گفتیم نداشته باشه، یا حلول نکرده باشه اصلا، یا اگر حلول کرده باشه کل جز باشه، یا مفارقتش از محلش جایز باشد یا محلش به او محتاج باشد، مثل ماده. ماده محل برای صورت و در قوامش محتاج به صورته. وقت صورت با اینکه حلول کرده و مفارقتش هم جایز نیست، چلجاد برای مادم نیست، با وجود این عرض یا موجود فی موضوع حساب نمیشه. صورت رو ما موجود فی موضوع نمیگیم، موجود فی ماده میگیم، موجود فی محل میگیم، اما موجود فی موضوع نیست. پس دو قسم موجود داریم که هر دو به ذات هم، یکی موجود فی موضوع، یکی موجود لا فی موضوع. خب از این دو قسم کدام اقدم هست؟ بحث ما در این بود دیگه. ما ابتدا که وارد بحث شدیم گفتیم جوهر اقدم است، بعد این دلیل رو شروع کردیم. دلیل رو اینطوری شروع کردیم که موجود رو تقسیم میکنیم به دو قسم، که یکی موجود فی موضوع موضوعه، یکی موجود لا فی موضوعه. بعد که این دو قسم رو تقسیم کردیم، باید برگردیم اون مدامون اثبات کنیم که مدامونی بود که جوهر اقدمه. مدعا رو به این صورت ثابت میکنیم که این دو قسمی که الان گفتیم، اون قسم فی موضوعش میشه عرض، قسم لا فی موضوعش میشه جوهر. و بین عرض و جوهر که ملاحظه میکنید، میبینید جوهر اقدم است از عرض، به خاطر اینکه جوهر به عرض در قوامش احتیاج ندارد. قبل از اینکه عرض بیاد ولو قبل رتبی، جوهر قوام خودش را دارد، ولی عرض در قوامش و در وجودش احتیاج به جوهر دارد. در ماهیتش احتیاج نداره، ولی در وجودش احتیاج داره. منفک نمیشه، باید حلول کنه. تا محل نباشه اون نمیتونه حلول کنه. توجه میکنید که جوهر اقدمه و عرض مؤخره. اقدم ممکنه یه وقت در زمان اقدم باشد و در رتبه، یه وقت ممکنه فقط در رتبه اقدم باشه. یه وقت خدا این ذات رو با این عرض میافرینه، اینجا ذات اقدم است در رتبه و عرض مؤخر است در رتبه، در زمان هر دو با هم است. اما یه وقت نه، اول ذات آفریده میشه، بعدن عارض مفارقی برش عارض میشه. در چنین حالتی این جوهر هم مقدم است ذاتن و رتبتن، هم مقدم است زمان است. ما در اینجا میخوام بگیم جوهر اقدم است بر عرض، به نحوه تقدمش کار نداریم. میخواد تقدم رتبی و زمانی با هم باشه، میخواد تقدم زمانی تقدم رتبی تنها باشه، در هر صورت اقدم بودن صادقه. بله بله، همین که اصلا عبارت مفارقه اینطور، عبارت مفارقه هم اقدمه، عبارت مفارقه اینطور هست که جوهر نسبت اونها هم اقدم زمانی هم اقدم رتبی است، ولی عبارت لازمه اقدم جوهر نسبت اونها اقدم زمانی نیست، ولی اقدم رتبی است. علایه ها جوهر اقدم رتبی هست، گاهی علاوه بر اقدم رتبی اقدم زمانی هم هست یا نه. اگر گاهی اقدم زمانی هم هست، گاهی اقدم زمانی نیست، ولی اقدم رتبی همیشه هست. عرض کردم عوارضی که عوارض لازمند جوهر نسبت اونها اقدم رتبی است، عوارضی که عوارض مفارقند جوهر نسبت اونها هم اقدم رتبی است، هم اقدم زمانی است. فاقدم با این بیان مطلوب ما و مدعای ما اثبات شد. فاقدم و اقسام الموجودات به ذات هو الجوهر، از بین موجودات به ذات اونی که اقدم همه جوهره. و ذالک شروع به استدلاله، این مدعا بود، شروع به استدلاله. و ذالک لأن الموجود علا قسمین، یعنی موجود به ذات، که اصلا بحث ما دیگه در موجود به ذات، ما موجود به لرز کنار گذاشتیم. احد هما الموجود فی شیء آخر، بعد دو خط بعد داریم و ثانی الموجود من غیر ان یکون فی شیء، که اولی رو میگیم الموجود فی موضوع، دومی رو میگیم الموجود لا فی موضوع، یا اولی رو میگیم عرض، دومی رو میگیم جوهر. احد هما الموجود فی شیء آخر، چه ذالک الشیء الآخر یه شخص باید داشته باشه. وجود لا که وجود جزء من من غیر هم تسهم و فارغت و لذالک الشیء، یعنی اون حال هم دو شخص باید داشته باشه. الان داره به هر سه شرط اشاره میکنه. یک شرط مال اون محله، دو شرط مال اون حاله، که اگر هر سه شرط با هم جمع شدن، شرط شدم یه شرط دیگه هم حلوله که اینو نگفته، این شرط معتبره، از همون بیان معلوم میشه که معتبره، احتیاج به تذکرش نمون. پس اگر این شرایط باشد موجود میشود موجود فی موضوع، اگر یکی از این شرایط نباشد موجود میشود موجود لافی موضوع. ذالک الشیء الآخر متحصل القوام و النوع فی نفسه، این شرطی که مربوط به اون شیء آخر است که محل قرار میگیره. اون شیء آخر باید اینطور باشه که قوامش و نوعش فی نفسه تحصل داشته باشد، یعنی احتیاج به این حال نداشته باشه، در قوام و نوعیتش احتیاج نداشته باشه، در وجود ممکنه محتاج باشه. الان بحث ما در احتیاج وجودی نیست، بحث ما در احتیاج قوامی و نوعیه، در نوعیتش و در قوامش احتیاج نداره. یعنی این شخص میتواند در خارج این شخص باشد با این نوع خاص بدون اینکه این عرض رو داشته باشه. بله ممکنه در بعضی در وجود شخصیش احتیاج به بعضی عوارض مشخصه داشته باشه. وجودن لا که وجود جز این مد مفعول مطلق است برای الموجود، نه برای شیء آخر، لذا داره شرط اون الموجود رو بیان میکنه. بعد از اینکه شرط شیء آخر رو بیان کرد، حالا شرط الموجود رو بیان میکنه. میگه اون موجودی که فی شیء آخر موجود است باید این چنین موجود باشد، با این دو شرط موجود باشد. شرط اول وجودن لا که وجود جز این مد، ضمیر منه برمیگرده به شیء آخر. وجودی که برای این موجود هست باید مثل وجود جزئی از این شیء آخر نباشد، یعنی این حال جزء اون محل حساب نیاد. این شرط اول، که اگر جزء حساب بیاد دیگه نمیتونیم عرض قرارش بدیم، نمیتونیم موجود فی موضوع قرارش بدیم. مثلا کلی رو شما ملاحظه کنید، هر یکی از اجزای این کل در کل هستند، یعنی مثل این که حلول کردن در کل، ولی به عنوان جزءند، چون به عنوان جزءند موجود فی موضوع قرار داده نمیشن و عرض قرار داده نمیشن. شرط دوم، من غیر ان تصح مفارقته لذلک الشیء، ضمیر مفارقته برمیگرده به الموجود، لذلک الشیء اشاره داره به اون شیء آخر، بدون اینکه صحیح باشد که اون موجود مفارقت کند از این شیء آخر، یعنی از محلش مفارقت نکنه. از کردم این برای احتراز از وجود جسم فی مثل زمان و مکانه، در زمان و مکان و مثل زمان و مکان هرچی هست. مثلا پای آدم که تو چرخ میره، پای آدم که تو کفش میره، حالا کفش و مکان حساب کنید که حرفی، اما همین ورود پا در کفش باعث میشه که یه عرضی برای پا درست بشه به نام تنعل. یا پیرهن رو که آدم تنش میکنه یه عرضی پیدا میشه به نام تقمص. ما در پامون در کفشه، ولی میتونه از کفش مفارقت کنه، پس پای ما عرض نیست، اون تنعل عرض هست، اما پای ما چه در کفش عرض نیست، یا بدن ما چه در پیراهن عرض نیست، با اینکه در پیراهنه. چرا؟ چون قابل مفارقت هست. اگر چیزی در چیزی دیگر باشد، ولی اون چیزی دیگر رو ما مکان یا زمان حساب نکنیم، با وجود این باز هم اگر قابل مفارقت باشد بهش عرض گفته نمیشه، بهش موجود فی موضوع گفته نمیشه. و هو الموجود فی موضوع، هو اشاره داره به اون احد هما، یا اشاره داره به الموجود فی شناخت، فرقی نمی کنه. این موجود فی شئن آخر رو اسمش رو میذاریم الموجود فی موضوع، این که اسم دیگری هم داره بهش عرض هم میگی. وستانی، این وستانی حتی در اون حدوم هست، قسم دوم از موجوداته. وستانی الموجود هست من غیر ان یکون فی شئن من الاشیاء به هذه الصفه. دقت کنید گیف بر سر دو تا جز در آمده، یکی ان یکون فی شئن من الاشیاء، یکی به هذه الصفه، و این مرکب رو داره نفی کنه. مرکب رو داره نفی کنه، مرکب ینتفی به انتفاع احد اجزایه کما ینتفی به انتفاع کل اجزایه. خب در اینجا اگر ان یکون فی شئن من الاشیاء نفی بشه، فی موضوع بودن نفی بشه، جوهریت اثبات بشه. اگر فی شئن من الاشیاء باشد ولی به حاضر صفه نفی شود، بازم عرضیت نفی شه، جوهریت اثبات شه. پس موجودی که این یکی از این دو قید رو نداشته باشه میشه جوهر، میشه قسم دوم. پس غیر رو توجه کنید، غیر بر سر ان یکون فی شئن من الاشیاء تنها در نمیاد، بر سر ان یکون فی شئن من الاشیاء و به هذه الصفه با هم در میاد، یعنی بر سر مرکب در میاد و مرکب رو منتفی میکنه، مرکب هم به انتفاع احد اجزای منتفی میشه. بنابراین یک جز که نباشد وجود فی موضوع نخواهد بود. خب من غیر ان یکون فی شئن من الاشیاء روشنه، یعنی حلول نکنه، به هذه الصفه یعنی حلول بکنه، ولی این صفات ثلاثه‌ای که گفتیم نداشته باشه، یا محلش مستقیم نباشد، یا خودش چرجوز باشد، یا خودش مفارقتش از محل جاید باشد. در این سه حالت، در این سه حالت موجود فی موضوع نیست. در اون حالت اولم که حلول نکرده باز موجود فی موضوع نیست. فلا یکون فی موضوع البته، در این صورت دیگه فی موضوع نیست، چه اصلا در اشیاء از اشیاء نباشد، چه اگر در اشیاء از اشیاء بود به حاضر صفات ثلاثه نباشد و هو بر جوهر. چه این حال رو
که موضوع
نیست، اون بعد نهش بیشی هم نهش بس موضوع نمیشه. فلا یکون فی موضوع این البته و هو بر جوهر، یعنی این موجودی که لا یکون فی موضوع این، این اسمش جوهر. خب پس موجودات به دو قسم شدن و از همین تقسیمی که کردیم معلوم شد که جوهر اقدمه. چرا؟ چون باید جوهر باشد تا ارسطو او حلول کند. حالا یا باشد قبلا زمانن، یا باشد قبلا رتبتن، بالاخره باید جوهر رو داشته باشیم، رتبتن داشته باشیم یا زمانن، تا بعدن یعنی بعد رتبی یا بعد زمانی ارسط رو عارض کنیم و حلول بدیم. این بحث تمام شد، معلوم شد که اقدم الموجودات، موجودات به ذات جوهر است. بحث بعدی ما اون قسم اول رو از تقسیم اول، یه تقسیم بیشتر نشدیم یا دو تقسیم شدیم، اول تقسیم شدیم موجود رو به ذات و بالعرض، که اون تقسیم رها شدیم، بعد وارد تقسیم بعدی شدیم که موجود به ذات رو تقسیم کردیم به جوهر و عرض، به عرض و جوهر. یعنی قسم اول تقسیم اون عرض بود، قسم اون جوهر بود. حالا میفهمم قسم اول از این تقسیم، قسم از اول از این تقسیم یعنی عرض، به دو قسم تقسیم میشه، یا به تعبیر دیگه قسم اول یعنی موجود فی موضوع به دو قسم تقسیم میشه، زیرا موضوعش دو قسم. موجود فی موضوع دو نوع موضوع داره، لذا خودش رو به دو قسم تقسیم میکنی. یکی این که موضوعش جوهر باشد، موضوعش جوهر باشد، یکی این که موضوعش جوهر نباشد. مثلا فرض کنید بیاض تکیه میکنه به جسم، بیاض موجود فی موضوعه، موضوعش هم جسمه، جسمم جوهره. پس این قسم اول که موضوع عبارت هست از جوهر. قسم دوم ممکنه موضوع جوهر نباشه، خود موضوع دوباره عرف باشه. مثلا انحنا، انحنا کیفیته، آرزی که در خط، ولی خط جوهر نیست، خط کمه، اونم عرضه. به قول ابن سینا میگه در این حالت دو مرتبه مطلب از سر شروع میشه، یعنی همونی که درباره انحنا میگفتی درباره موضوعش خواهی گفت. درباره انحنا میگفتی محتاج است به شرایط مذکوره رو دارد، بعد به موضوعش که میرسی میبینی موضوعش هم عرض است و شرایط مذکوره رو دارد. دو مرتبه بعد این رو متکی کنی به یه موضوع دیگر، موضوع دیگر سطحه، نگاه میکنی به یه سطح هم عرضه. پس باید متکی بشه به یه چیز دیگر، متکیش میکنی به جسم تعلیمی که حجمه، بعد ملاحظه میکنی این جسم تعلیمی هم کمه، پس هنوز دوباره موضوع ها ادامه پیدا میکنه. اینجا که میرسی جسم تعلیمی رو متکی میکنی به جسم طبیعی، وقتی متکی کردی به جسم طبیعی موضوع میشه جوهر، دیگه تمام میشه، ادامه پیدا نمیکنه. به قول ابن سینا میگه این سلسله اتکا نباید تا ابد برود، یه جا باید تمام بشود. یعنی عرضی نمیتونه به عرضی تکیه کند و ها چدا پیش برود تا بی نهایت، بلکه یه جا باید به جوهر برسه تا اتکا ختم بشه. پس مطلب جدیدی که الان ما میخوام شروع کنیم این است که از دو قسم مذکور، اون قسم اول که موجود فی موضوعه، به دو قسم تقسیم میشه، زیرا موضوعش دو قسمه، یکی موضوعی که جوهر باشد، یکی موضوعی که جوهر نباشد. وقت موضوعی که جوهر باشد توضیح دادیم، موضوعی که جوهر نباشد دو مرتبه خودش میشود عرض و حرف از سر گرفته میشه. یعنی دو مرتبه این میگیم اینم متکیست و احتیاج به موضوع دارد و دوباره اون رو متکی میکنیم به یه موضوعی، بعد درباره موضوعش بحث میکنیم ببینیم جوهر یارد، اگر جوهر بود تمام است، اگر جوهر نبود همینطور ادامه میدیم تا بالاخره به جوهر منتهی میشیم. و این کان ما اشیر الیه فی القسم الاول موجودن فی موضوع، اگر اون چرا که ما در قسم اول بهش اشاره کردیم، قسم اول این تقسیم اول از کانا داری؟ بله، نسخه شما از کانا داره، از کانا نشتره که تمام ها این کانا داره. در یه نسخه پاورقی نشه، در یه نسخه اید آمده، در بقیه نسخ اینه، اما خب در حسد اید خوبه. اگر اید که نباشد که نسخه شما نسخه شما ایده اینه، خب نسخه شما نسخه نسخه. اگر اید که نباشه قسم اول و داده قسم اول میگیر، یعنی همون موضوع فی موضوع، تصرفی درش نمی کنی. و چون ما اشیر الیه سل قسم الاول موجود فی موضوع بود، فذلک الموضوع یا چنین است یا چنان، که موضوع رو درست میکنی قهرن این موجود فی موضوع هم درست میشه. این دستات که اذ باشه که در قسم الاول تصرفی نمی کنیم. اما اگه این باشه، چراش نسخه ما اینه، بگیم و این کان ما اشیر الیه سل قسم الاول، یعنی فی تقسیم الاول امکان موجود هم فی موضوع، اگر موجود لا فی موضوع باشد که جوهر است بحث نمی کنیم، اما امکان موجود هم فی موضوع که عرض است بحث می کنیم، میگیم این موضوعش دو قسمه. پس اگر این باشه فی القسم الاول باید داره فی تقسیم الاول بگیر، اگر از باشه فی القسم الاول داره خودش هست. و چون ما تقسیم اولی داشتیم، یه تقسیم ثانی که نداشتیم، یه تقسیم ثانی نداشتیم، اصلا اون تقسیم اول که موجود رو تقسیم کردیم به ذات و لرست، اون تبوی شد، خلاص رو اصلا ندیده بگیری بشیم، پس یه تقسیم بیشتر نداشتیم. نظام فی القسم الاول، یعنی فی تقسیم الاول، دیگه احتراز از چیزی نمیشه. اگه فی القسم الاول بگیم احتراز از قسم ثانیه، اما اگه فی تقسیم الاول بگیم احتراز از چیزی نیست. بنابراین نسخه از ترجیح داره، با اینکه یه نسخه بیشتر از نداره، ولی همون نسخه از ترجیح داره، چون باعث میشه که ما تصرف در القسم الاول نکنیم. پس اید میخونم عبارت شد، با این که کتاب ما این داره که البته اینم معنی کردیم، معناش هم درسته بوده، یه خود سخته. و چون ما اشیر الیه فل قسم الاول موجود فی موضوع بود، پس اون ما اشیر الیه فل قسم الاول رو میتوانیم به دو قسم تقسیم کنیم، زیرا که موضوعش به دو قسم تقسیم میشه. فذلک الموضوع لا یخلو ایزن من اعداد لیل و بسه. ایزن یعنی همونطور که موجود از دو قسم خالی نبود، موضوعی هم چه برای قسم اول است از دو قسم خالی نیست، از دو بس خالی نیست. لا یخلو ایزن من احد هذین الوصفین. هذین الوصفین این عرض بودن یا جوهر بودن. یه موضوع رو میابید که جوهره، یه موضوع رو میابید که عرضه. فاین کان الموضوع جوهرن، اگر موضوع جوهر باشد که اون عرضی که در شروع کرده به قوام خودش رسیده، چون بالاخره متکی شده به یه چیزی که او احتیاج به متکا ندارد، پس به قوام رسیده. فاین کان الموضوع جوهرن و قوام العرضه در جوهر است. و این لم یکن جوهرن، اگر موضوع جوهر نباشد، کان این موضوع همونطور که حالش فی موضوع بود، خود موضوع ایزن فی موضوع خواهد بود. ایزن یعنی کمایی که حالش فی موضوع بود، همونطور که حالش فی موضوعه، خود این موضوع هم فی موضوعه، چون نه خود موضوع عرض شد دیده. ورد البحثو الال ابتدا، دوباره بحث برمیگرده به اول، یعنی دو مرتبه میگیم این موجود فی موضوعه، یعنی خود موضوع موجود فی موضوعه، شرایط موجود فی موضوع رو دارد، پس موجود فی موضوعه و احتیاج به یه موضوع دیگر دارد. همونی که در خود حال میگفتیم درباره موضوعش میگیم. ولی نمیتونیم این وضع رو ادامه بدیم تا بی نهایت، هی بگیم این حال احتیاج به موضوع دارد، موضوعش هم احتیاج به موضوع دارد. و تحال از ذالک ذهاب و ذالک الى غیر نهایته، محال است که این امر به غیر نهایت برود، بلکه یه جا باید تمام شود. یعنی یه جا باید برسیم که این موجود دیگه موضوع نخواهد، موجود لافی موضوع شود. اونجا که رسیدیم دیگه سلسله تمام میشه. کما سنبین فی مثل هذا المعنا خاصتا. در مقاله هشتم یه فصلی داریم که در اون فصل گفته می شود همه علل سلسلشون باید متناهی شود، که علت فاعلی باشه، باید به فاعلی که فاعل ندارد منتهی شود، که علل غایی باشه، باید به غایتی که دیگر غایت ندارد منتهی شود، چه علل مادی رسولی باشه، باید منتهی بشن به اونی که دیگه ماده ندارد یا صورت ندارد. به عبارت دیگه میگیم علل فاعلیه و قابلیه باید منتهی بشن، یعنی سلسله شون باید ادامه پیدا نکنه. و علل قابلیه رو عام قرار میدیم، این تیکه رو توجه کنید، علل قابلیه رو عام قرار میدیم در همون بحث. میگیم علل قابلیه عام از ماده و موضوع، که ماده قابل صورت هست و موضوع قابل عرض، هر دو علت قابلیه هست. اونجا بحث میکنیم که صورت باید متکی شود به ماده‌ای که دیگر اون ماده ندارد، باید برسیم به ماده‌ای که ماده ندارد. مثلا فرض کنید که اگه ماده ثانیه است، خب ماده ثانیه رو دوباره متکی می‌کنیم به ماده قبلی، ولی بالاخره می‌رسیم به یه ماده‌ای که ماده اولاست دیگه ماده ندارد، مثل هیولا. هیولا دیگه تو ماده نیست، خودش ماده است، ماده ندارد. یا درباره موضوعات هم همینطور، موضوعات هم باید منتهی بشن به موضوعی که دیگه موضوع ندارد. همین وقتی جلو داری میکنی در اون مبحث که تمام علل رو که چهار تا هستند معتقدیم که تمام سلسله 4 تا علت باید منتهی بشن، در اون مبحث علت قابلی رو مطرح میکنیم، میگیم این سلسله علت قابلی هم باید منتهی بشن. وقتی سلسله علت قابلی رو میگیم، چه سلسله مواد باشن چه سلسله موضوعات، پس سلسله موضوعات رو منتهی میکنیم و سلسله موضوعات مربوط به بحث مسئله هست. بنابراین در مقاله 8 ما اونجا بحث میکنیم که این سلسله تا به نهایت نمیتواند برود، این سلسله اتکای موضوعی به موضوع خط خودش، اینو نمیتونیم تا به نهایت ادامه بدیم. در اونجا دو دلیل اقامه میکنیم، یه دلیل دلیل عامه که در تمام هر 4 نوع علت میاد که اون دلیل بطلان تسلسله. هر کدوم از این 4 تا علت اگر میخواد تا به نهایت بره، از باب این که علت ها مقدمند و معلول ها مؤخر، یا به عبارت دیگه ترتب بین علت و معلول هست، تسلسل ترتبی لازم میاد بین این حلقات که این ماده بر ماده قبل از خودش که علت قابلی است متکی میشه، اون ماده بر علت قبل از خودش بر ماده قبل از خودش که اون هم علت قابلی است متکی میشه و هاکذا، لازمه که علل قابلیه بر هم متکی بشن و اتکا و تسلسل علل، تسلسل در علل، تسلسل ترتبی است و محال. اونجا با این که لازم با بیان این که تسلسل لازم میاد و تسلسل هم تسلسل ترتبی و محال است، ثابت میکنیم که علل باید متکی بشن. از جمله علل هم موضوعاته که موضوعات هم باید متکی بشن و این بحثی که ما در اینجا کردیم اونجا ثابت میشه. ولی یه بیان خاصی هم داریم که در علل قابلی تنهاست، در اونهای دیگه نیست، اون بحث هم در اونجا خواهیم گفت. حالا ایشون میگه کما سنوبل یلو فی نفل آزل معنی خاصتن، یعنی بالخصوص در مثل این معنی ما یه بیانی داریم، یه بیان بالعموم داریم که در تمام علل داریم اون بیان ها، که میگیم که سلسله علل نباید بی نهایت باشند و الا تسلسل لازم میاد، تسلسلشون تسلسل ترتبی شما هست. این بیان بیان عامه، بیان خاص نیست، اختصاص به علت قابلی نداره، در علت قائی و فاعلی و قابلی همه میاد. اما یه بیان خاصی هم در اونجا داریم که مخصوص همین علت قابلی است و ثابت میکنه که موضوع هم نباید تا به نهایت ادامه پیدا کند، ماده هم نباید تا به نهایت ادامه پیدا کند. حالا منتظر بشیم که اون مقاله 8 بحثش بیاد. کما تنوع نفی مثل هذا المعنی خاصتر، چنانچه ما همین استحاله ذهاب الی غیر نهایه رو در مثل همین معنا که ذهاب علت قابلی است تا به نهایت، این رو بیان خواهیم کرد خاصتن، یعنی با بیان خاص بالخصوص، بالخصوص در اینجا بیان خواهیم کرد، همونطور که بالعموم هم بیان کردیم، بالعموم هم در طبیعیات بیان کردیم، در اونجا به اشاره خواهیم کرد. سیکون لا محال آخرهو سی مالیس فی موضوع، یه نسخه داریم به آخرهی، سیکون لا محال به آخرهی فی مالیس فی موضوع، نسخه ما آخرهی هست. نسخه آخرهی رو که نسخه ما یه زحمتی شمن ما کرد، نسخه به آخرهی رو یا نمیشه معنا کرد یا با زحمت بیشتر میشه معنا کرد. به آخرهی رو ما نسخهشو مردود میتونیم، میگیم بالاخره بوده اشتباه نوشته به آخرهی، بالاخره باشه خیلی راحت معنا میشه، هیچ تکلفی نداره. فیکون لا محاله بالاخره فی ما لیس فی موضوع، اگر بالاخره باشه مشکلی نداره. ما اون به آخرهی رو تصحیح میکنیم، میگیم بالاخره بوده لا شفته. خب لا محاله بالاخره، فیکون و این موضوع بالاخره، یعنی همینطور که ادامهش میدید هی متکیش میکنید به موضوع قبل خودش، بالاخره یکون و فی ما لیس فی موضوع، آخر سر این موضوع شما وارد میشه در یه موضوعی که اون موضوع دیگه فی موضوع نیست، یعنی آخرین موضوع. این از کلمه بالاخره باشه، این بارت اینطور که از کلمه من نمیشه که معنی راحتیه. اما اگر نسخه ما باشد فیخون لا محاله آخره، یعنی آخر موضوع، آخرین موضوع یکون و فیما لذت فی موضوعه، بعدم خوبه یکون و آخرین موضوع، آخرون یعنی آخرین موضوع، یکون و فیما لذت فی موضوعه، آخرین موضوع در موضوعی قرار میگیرد که اون موضوع دیگه در موضوع نیست، یعنی آخرین موضوع در جوهر قرار میگیرد. فیکون فی جوهر، خودشم پرسش گفته فیکون فی جوهر، یعنی این موضوع در جوهر قرار میگیره، وقتی هم در جوهر قرار گرفت دیگه سلسله موضوعات ادامه پیدا نمی کنه. فیکون الجوهر، خب این فیکون الجوهر تفریه بر کل مباحث قبل، ایشون میخواد اون مدعایی رو که گفته بود نتیجه بگیره. مدعایی که اول وارد شد این بود فقط اما اقسام الموجودات بذات هو الجوهر، این مدعا رو میخواد نتیجه بگیره. ابتدا اشاره میکنه به محتوای بحثی که گذشت، میگه جوهر مقوم است و عرض متقوم. این محتوای بحثی بود که گذشت، ما تا اینجا خلاصه بحثمون همین شد که جوهر مقوم عرض است، عرض متقوم به جوهر است. این یه مقدمه که از محتوای بحث در اومد. مقدمه بعدی، هر مقومی مقدم است بر متقوم، نتیجه پس جوهر مقدم است بر عرض، فاقدم الموجودات هر جوهر است، فیکون الجوهر مقوم العرض موجودن. قید موجودا خیلی مهمیه، حال برای عرضه، در حالی که عرض موجود باشد جوهر مقوم شه، اگر عرض موجود نباشه ماهیتش رو ملاحظه کنید جوهر بهش لبشو نداره، دیگه احتیاجی به جوهر نداره. ماهیت بیاض اگر نخواد وجود بگیره چه احتیاجی به جوهر داره؟ شما ماهیت بیاض رو تصور میکنید بدونی که جوهر میخواد تصور بشه. بله اگر عرض بخواد موجود بشه حالت وجود بگیره احتیاجی به جوهر داره. پس جوهر مقوم عرض است در حالی که عرض موجود باشد، نه در حالی که عرض ماهیتش را دارد و وجودش لازم نیست، در اون صورت جوهر مقدمش نمیشه. فیکون الجوهر مقدم العرض موجودن، یعنی در حالی که عرض موجوده این وجود خارجی هست و غیر متقوم عند العرض، یعنی جوهر مقدم عرض است و متقوم به العرض نیست، عرض متقوم به اوست. بعد یه کبرای کلی هم باید زمینه کنیم که ابن سینا به خاطر وضوح زمینه نشده، و اون کبرا اینه که کل مقومه مقدمون سل وجوده علال متقوم، نتیجه میگیرید فیکون الجوهر هو المقدم سل وجود، یعنی در وجود مقدم برد. بله در وجود خارجی مقدمه، فیکون جوهر و مقدس فی الوجود، یعنی وجود خارجی در تصور و هم ربشی نداره. جوهر میتونید جدا تصور کنید و عرض رو جدا تصور کنید، هیچ کنون متقوم به دیگری نیست، مقوم به دیگری نیست. نه در وجود ذهنی اگر ماهیت عرض رو بخواید تصور کنید، ماهیت عرض به ماهیت عرض رو بخواد تصور کنید، بله احتیاج داریم که جوهر تصور کنید، چون عرض که عرض می کنم یعنی کلمه عرض، مفهوم عرض، نه مصداق عرض. مصداق عرض که بیازه تصورش هیچ احتیاج به جوهر نداره، اما مفهوم عرض احتیاج به جوهر داره. بحث ما در مفهوم عرض الان نیست، مفهوم عرض اگه بخواد تصور کنید احتیاج به جوهر داره، چون مفهوم عرض یعنی موجود فی الموضوع. تا گفتید موجود فی الموضوع، موضوعش یا اولا جوهره یا منتهی میشه جوهر، پس توی تعریف عرض شما جوهر رو دارید اخذ میکنید، بنابراین مفهوم عرض را که بخواد تصور کنید باید مفهوم جوهر تصور بشه. بحث در مفهوم عرض نداریم، ولی اون در ذهن متقبل به جوهر هست. بحث ما در مصادیق عرضه، مثل بیاض و سواد و امثال زالش، اینا اگه بخواد تصور شن احتیاج به تصور موضوع ندارند، بخواد موجود بشن احتیاج به وجود موضوع دارند. پس در وجود متقدمند، در ماهیت متقدم هستن. اینا رو داریم میگیم، نه ماهیت عرض، یعنی خود عرض. خود عرض ماهیتش وابسته به جوهره، اما مصادیق عرض ماهیتش وابسته به جوهر نیست، وجودش وابسته به جوهره. خب مطلب تمام شد، ثابت شدیم که جوهر اقدم الموجودات به ذاته. اما در استدلالی که کردیم اشاره کردیم که عرض میتواند متکی به عرض باشد. مثال هم نزدیم، گفتیم عرض میتواند متکی به جوهر باشد و میتواند متکی به عرض باشد، منتها در این قسم دوم که متکی به عرض باشه شرطی کردیم، گفتیم این اتکا ادامه پیدا نکند تا بی نهایت، یه جا ختم بشه. ولی بالاخره اتکا عرض به عرض رو تصویر کردیم. خودم بعضی از اقدمی، بعضی از قدما اجازه ندادن که عرض به عرض متکی بشه، یعنی این مقدمه رو که ما تو استدلال اون عقد کرده بودیم قبول نمی کنند. ابن سینا در اما انه هل یکون عرض فی عرض، که الان میخوام وارد بشیم، داره قول اون رو درست میکنه که میگویند عرض و عرض نمیتواند متکی باشد. دلیلشون هم اینه که خود اون عرض هم محتاجه. وقت چطوری میشه احتیاج یه شی رو به وسیله یه محتاجی برطرف کنید؟ این دلیلشونه که دلیل کاملی نیست. چون اگر ما احتیاج اون موضوع رو به توسط این عرضی که محتاج است برطرف کنیم دوره، اما اگر احتیاج موضوع رو به توسط یه چیز دیگه و یه موضوع قبلی برطرف کنیم اشکالی نداره. و شرط هم کردیم که آخر سر باید این سلسله احتیاج ختم باشه و یه جا برسه که اونجا دیگه محتاج نباشه. خب با وجود این دیگه همه هر مطلب حله، این عرض رو متکی میکنیم به موضوع قبلش که خود اون موضوع محتاجه. محتاج به چیز؟ محتاج به این عرض نیست، محتاج به ما قبل خودشه، یعنی محتاج به یه موضوع قبل خودشه. اون موضوع محتاج به یه موضوعه، بالاخره آخر سر میرسیم به یه موضوعی که محتاج به موضوع نیست. این سلسله هر ما بعدش محتاج است به ما قبل، دیگه ما قبل بر نمیگرده محتاج باشه به ما بعد. پس اشکالی نداره، وقتی هم به آخر رسیدیم سلسله بعد سلسله احتیاج قطع میشه. بنابراین قولی کرد بعد انکاری کرد بعد ارزمین در این مسئله واقع شده، این کار به جای نیست. ابن سینا میگه که نه تنها دلیلشون باطله، ما نمونه هم داریم که عرض به عرض متکیه. مثل این که سرعت برای حرکت، حرکت رو ما عرض میدونیم چون حرکت رو از مقوله کم میدونیم، اونتا کم غیرقار مثل زمان. پس حرکت عرضه، سرعت هم کیفیتیست که عارض بر این حرکت میشه، پس عرض عارض حرکت، عرض عارض عرض میشه، اشکالی نداره. بله خب بله به متحرک، بله بالاخره آخر سر متعیم میشه به جوهر. یا مثلا استقامت در خط، که مثال هم دارم من این هنالاش مثال دارم ایشون استقامت مثال میشه. استقامت در خط، استقامت کیفیت آرزو بر خط میشه، خط آرزو بر خط میشه، خط آرزو بر جسم طبیعی میشه، جسم طبیعی بر جوهر که جسم طبیعی اسم آرز میشه، که میبینید آرزی بر آرز بر عرضی آرز میشه. مثال سوم میزنه شکل مسطح در بسیط آرز بر بسیط میشه. بسیط یعنی سطح، بسیط در لسان فلسفه و هندسه یعنی سطح. شکل مسطح آرز بر سطح میشه. شکل مسطح مثلا مربع، مربع یا شکله، شکل کیفیته، آرز بر سطح میشه. این سطح این شکل رو پیدا میکند میشود سطح مربع، اون شکل دیگر پیدا میکنه میشه شکل سطح مدور. سطح ها میشن مربع و مدور، یعنی بسیط ها میشن مربع و مدور. مربع و مدور شکلن، شکلن کیفه، عارض میشه بر سطح که سطح هم کمه، پس عرضی عارض و عرض. این نمونه ها رو ما داریم. و بعد نمونه چهارمی مثال میزنن که جداش میکنن از سه نمونه قبلی. نمونه این که بر تمام این اعراض وحدت کثرت عارض میشه. اما بعدا خواهیم گفت وحدت کثرت عرضند فیلزم که عرض بر عرض عارض میشه. این همه نمونه که ما داریم همه نشون میدن که هیچ مشکلی ندارد که عرضی بر عرضی وارد شود. از قول اقدمی که اشکال کردن قول باطلی و اون مقدمه که ما در ضمن استدلال عقد کردیم و گفتیم عرض میتواند بر عرض متکی باشد منتها باید آخر سر به جوهر منتهی شود، این مقدمه مقدمه حقی است. انکار اقدمی بعض اقدمی در مورد این مقدمه انکار بجان است. حالا من منکر رو اسم نبردم، شما می فرمایید با این که خارجن این همه نمونه داریم چطوری انکار کردن. من اگه اسم ببرم که منکر که بیشتر تحجم خواهید کرد، ادعا کردن که منکر عرستو عرستو اجازه نداری این مطلب رو. حالا اگر درست باشه این نسبت، نمیدونم علایل در عرستو خیلی بعیده که مثلا قبول نکنه عرضی بر عرضی و تکی بشه، بعیده دیگه گفتن دیگه. حاشیه ملا سلیمان رو براتون بخونم. هازا دفع اون هازا یعنی قول مطلب اما انهو هل یکون عرضون که عرضه. هازا دفع اون لما تنکره القدما من ان العرض لا یلیق ان یکون موضوعا کما نقل عن المعلم الاول لان الشیء دلیل شده مرسو کنیم لان الشیء الذي يحتاج في تقدمه الى شيء آخر کیفه تقدم بشه. اگر محتاجه چگونه مقدمه؟ خب مقدمه محتاج خودش نیست، مقدمه یه چیزی، بله مقدمه محتاج خودشه ولی محتاج به یه چیزی دیگره. نه از جهتی اصلا برای چیزی مقدمه به چیزی دیگه متقدمه.
چون
برای
هم میگن که عرض
جوهر نمیشه، جوهر عرض نمیشه. حالا ملا سلیمان برای این ادار میکنه من این آشهاشو خوندن که به خودش نسبت بدن دیگه مربوط به من نباشه. ببینید که چی این مربوطه. اما نهو هل یکون عرضون فی عرضین، آیا میتواند عرضی و عرضی و تکی باشد؟ فلسه و مستنکر نیست، نمیشه انکارش کرد. زیرا نمونه های فراوان داریم. فعلا سرعت در حرکت است، استقامت سرعت در حرکت است در حال که هر دو عرضن، استقامت در خط با این که هر دو عرضن، شکل مسطح در بسیط است یعنی در خط هست در حال که هر دو عرضن. این سه تا مثال. بعد مثال بعدی رو میزنه، جدا میکنه این مثال بعدی در مثالهای قبل به خاطر اینکه درباره وحدت کثرت سخت میشه ادعای عرضیت کرد، ولی بعدا میگه ما اثباتش خواهیم کرد. و ایزن فإن الأعراض تنسب إلى الوحدة والكثرة، اعراض منصوب به وحدت کثرت، گاهی گفته میشه عرض واحد گاهی گفته میشه عرض کثیر، اینا رو به وحدت کثرت نسبت میدیم در حالی که وحدت کثرت هم عرضن. و هذه كما سنبين لك كلها اعراض حاضری یعنی وحدت کثرت کم و سند و بیان لک فی مبحث الواحد و الکثیر، در مبحث واحد کثیر بعدا بیان میکنیم که کلها عرض هم. این ول عرض و این کانفی عرضن، این داره جواب استدلال منکرین رو میده. منکرین اینطور گفته بودن خب این عرضی که الان موضوع میخواد قرار بگیره برای عرضی خودش محتاجه، جوابشون اینه که بله محتاجه ولی آخر سر احتیاجش برطرف میشه چون متکی به جوهر میشه. این که همینطور محتاج تا آخر باقی نمیمونه که این محتاج به محتاج قبلی، محتاج قبلی به محتاج قبلی، آخر سر همشون به اون مستقنی قبلی متکی میشن. سلسله احتیاج قطع میشه. اگه سلسله احتیاج میخواد قطع نشه یا احتیاج دور میزد مشکل داشت. احتیاج دور میزد دور لازم بود، سلسله احتیاج قطع نمیشه تسلسل لازم بود، هر دو باطل بود. ولی فرض اینه که هیچ کدوم اتفاق نمیفته. اولا دوری در کار نیست، احتیاج دور نمیزنه. ثانیا همینطور که صاف هم داره میره به یه جا میرسه منتهی میشه، پس تسلسل هم نیست. بنابراین اشکال چیه؟ والعرض و این کار فی عرضه، عرض ولو در عرض هست، یعنی ولو در یه شیء محتاجه، والعرض و این کار فی عرضه معناش اینه والمحتاج و این کار فی محتاجه. اما فهما جمعی هم من فی موضوعه، این دوتا با هم در موضوع هم، دوتا با هم یعنی نه در عرض هم، این دوتا که در طول هم هم. این دوتا که در طول هم هم هر دو بالاخره آخر سر منتهی به موضوع میشن که موضوع دیگه مستقلی است، محتاج نیست. و الموضوع بالحقیقه هو الذی یقیمهما جمیعا، موضوع هر دو رو با هم اقامه می کند، هر دو عرضی که در طول هم واقع شدن این موضوع هر دو رو اقامه می کند و خود موضوع هم احتیاج به چیزی ندارد، هو قائم بنفسه، موضوع هم قائم بنفسه، احتیاج به غیر نداره. خب این یه مطلب بود تا اینجا ما گفتیم. مطلب این بود که جوهر اقدم از عرض، این اثبات کردیم. بعد در ضمن اثبات از یه مقدمه بهره بردیم که اون مقدمه مورد انکار بعضی از قدما بود، اون مقدمه را ما تفسیرش کردیم، درستش کردیم، هم نمونه برای ذکر کردیم، هم استدلالی که بعضی قدما کرد که محتاج چگونه میتواند در محتاج باشد، استدلال را جواب دادیم، هم استدلال را جواب دادیم، هم نمونه هایی که عرض در عرض متشکل و در عرض موجوده بیان کردیم. پس مطلبمون تموم شد و استدلالمون هم کامل شد. حالا وارد مطلب بعدی میشیم. مطلب بعدی اینه که عرضی و ذاتی نسبیه. آیا عرض و جوهر هم نسبیه؟ عرضی و ذاتی روشنه که نسبیه. مثلا فرض کنید که ماشی برای افراد حیوان عرضیه، برای افراد خود ماشی ذاتیه. یعنی اگر حیوان به مؤنث ماشن رو ملاحظه کنید، ماشی برایش ذاتیه. حیوان رو بدون توجه به ماشی بودنش توجه کنید، ملاحظه کنید، ماشی برایش عرضیه. پس همین ماشی که امر واحده نسبت به چیزی می شود ذاتی، نسبت به چیز دیگه می شود عرضی. بنابراین ذاتی و عرضی با نسبت تفاوت می کنند. سؤال اینه که آیا ذات جوهر و عرض هم همینطوره؟ ذاتی و عرضی این چنین بود؟ آیا جوهر و عرض هم همینطوره که با نسبت فرق کند؟ چیزی نسبت به امری بشود جوهر، همون چیز نسبت به امر دیگر بشود عرض، این آیا شدنیست یا شدنی نیست؟ بعضی گفتن بله میشه. مثال هم زدن به حرارت، گفتن حرارت نسبت به آتش می شود جوهر، می شود صورت آتش، به نتیجه می شود جوهر. اما همین حرارت نسبت به اشیایی که غیر آتش هست می شود هست. آتش دوامش به حرارته، از حرارت جوهره برای او، ولی شیء دیگر قوامش به حرارت نیست، حرارت یه امر عارضیه. بعد از اینکه اون شیء قوامشو به دست آورد، این حرارت برش عارض میشه. خب همین حرارت واحد نسبت به چیزی شد جوهر، نسبت به چیزی دیگه شد عرض. خواستم بیان کنم که جوهر و عرض هم مثل ذاتی و عرضی نسبیه. ایشون می فهمد که این شدنی نیست، جوهر عرض نمیشه نسبی گرفت. دلیلشون هم اینه که از بیانی که ما کردیم برای تبیین جوهر و عرض معلوم شد که جوهر مستقنی از محل است، مستقنی از محل خاص که توضیح دادیم محل خاصیه، ولی عرض محتاج است به محل و یک شیء رو نمیشه هم مستقیم گرفت هم محتاج. بگی به نسبت به چیزی مستقیم، نسبت به چیزی محتاج. پس نمیشه یک شیء رو هم جوهر گرفت هم عرض، که بگیم نسبت به چیزی جوهری، نسبت به چیزی دیگر عرض. تعریف جوهر و عرض به ما می فهماند که جوهر و عرض نمی تونن نیستی باشند. این ذات اگر محتاجه، ذاتش محتاجه، با نفت که نمیشه احتیاج ازش گرفت. اگر اونم محتاج نیست، ذاتش محتاج نیست، با نفت که نمیشه احتیاج داد. بله، اگر شما میتونستید، اگر این تفسیری که ما برای جوهر و عرض میکردیم در تفسیر احتیاج و استغنا رو بیرون از ذات قرار میدادیم، خب شما میتونستید بگید گاهی با یه نسبت و با یه لحاظ شی محتاج میشه، با لحاظ دیگه شی مستقی میشه. اما ما استغنا و حاجت رو بردیم توی ذات، یک شی ذاتش محتاجه. خب این اگر بخوایی با نسبت مستقنی شونی با ذاتش عوض کنی، ذاتش عوض کنی دیگه، اگه جوهر بوده جوهر میتونی دیگه عرض بوده عرض میشه. پس توجه میکنید که نمیشه جوهریت عرضیت رو نسبی گرفت، چون با این برده کردیم جوهریت عرضیت مانه ذاتش شده و ذات که نسبی نیست. ابن سینا میگه من در وحث منطق کاملا جواب اینو دادم و احتیاج نیست که اینجا بحثش کنم. بعد میگه جای بحثش البته اینجاست و باید اینجا مطرح بشه به تفصیل، اما چون گوینده های این کلام در اونجا بحث و مطرح کردن، من هم در همونجا بهش جواب دادم. کارونا باید شد که من بحث بردم اونجا، ولی جای بحث اینجاست، جای بحث جوهرار از اینجاست. من تو منطقه، من تو منطق بحث کردم، چون اونایی که این بحث رو مطرح کردن تو منطق مطرح کردن، من خواستم همونجا جواب بدم که اشکالشون برای متعلم باقی نمونه. از منطق تا طبیعیات الهیات این فاصله اشکال تو ذهنشون نمونه، همونجایی که اشکال رو برخورد میکنن جوابشون ببینن. ثم قد جوز کثیر ممن یدعی المعرفه، اجازه دارد که داده است که ان یکون شیء من الاشیاء جوهرا و عرضا معا، یعنی هم جوهر باشه هم عرض باشه، منتها به قیاس الاشیاء، یعنی بالقیاس به شیئی بشود جوهر، بالقیاس به شیء دیگر بشود عرض. اینو اجازه دارد. فیقول این کثیر ممن یبدا المعرفه اینطور میگوید که ان الحراره عرض فی غیر جسم النار، در غیر جسم نار حرارت عرض، یعنی در مثلا آب امثال ذالک، اما لاشن های لاشن همین حرارت در مجموعه نار لیست به عرضه، در مجموعه نار عرض نیست. چرا عرض نیست؟ لأن این حرارت موجودتون فیها، یعنی در این جمله که جزء این و جزء جوهر جوهره. پس حرارت که کل جد است در نار جوهره. این دلیل اولشه، برای این که نار حرارت در نار جوهره. دلیل دومش اینه که خود نار به این حرارت در ذاتش احتیاج داره، به طوری که اگر حرارت رو بگیری دیگه نار نار نیست، ذات نار عوض میشه، در حالی که عرض اینطور نیست. عرض رو اگر از یک ذاتی بگیری اون ذات عوض نمیشه. پس حرارت رو اگر از آتش بگیری ذات آتش عوض میشه. این یه مقدمه. مقدمه بعدی، عرض رو اگر از موضوع بگیری ذات موضوع عوض نمیشه. این هم مقدمه دوم. نتیجه اینه که پس حرارت برای آتش عرض نیست، چون عرض طوریست که بتونی از شی بگیریش و ذاتش عوض نشه، در حالی که حرارت از نار بگیری ذات عوض میشه. پس حرارت عرض نیست، چون عرض رو نداره. این هم دلیل دوم. و ایزن لیسه دوز و رفعها عن النار و النار و تبقیبا و النار حالیه است، جایز نیست که شما حرارت رو از نار بگیری در حالی که نار باقی نماند. فاذن تفریعه، هم بر اون دلیل قبلی که گفت لعنه ها موجودتون فیه که جد، هم بر دلیل بعدی که گفت و ایزن لعنه جز رفعه از نار و نار و تفریع بر هر دو. فا فاذن وجود حرارت فی النار لیس وجود العرض فیها، یعنی حرارت برای نار عرض نیست. فاذا لم یکن وجودها فیها وجود العرض، بعدم مطلب بعدی میانه میگه با توجه به این که موجودات یا جوهرند یا عرض، اگر عرض بودن حرارت رو برای نار نفی کردیم لا یبقا جز این که جوهر باشه، چون وجودات منفرد به نزدست هم دیگه، یا جوهر یا عرض. اگر شما عرضیت نفی کردید جوهریت اثبات میشه. فاذا لم یکن وجودها فیها، یعنی وجود حرارت در آتش وجود العرض، فوجودها فیها وجود الجوهر، وجود حرارت در آتش وجود جوهر خواهد بود. بله قیلی فیها داره؟ کجا؟
وجود العرض فیها.
لم یکن وجودها فیها وجود العرض فیها. بله بله، در دو تا نسخه هم همینطوری که می‌فرمایید، در دو نسخه فیها اضافه داره. لم یکن وجود الحرارت فیها یعنی فنار، وجود العرض فیها یعنی وجود العرض فنار. ما کلمه فیها رو بعد از عرض نداریم، شما دارید ابی نداره، خوبه منو میشه. و هازا غلطون کبیر، در نسخه داریم هازا غلطون کبیر که نسخه رو پابرقی مذکر کرده و نصد رو در شرحش نمیشته، نسخه داریم کبیر با سای مصدر. هازا غلطون کبیر قد اشبعن القول فیه فی اوائل المنطق، در اوائل قطق بحث مشبعانه یعنی بحث کامل کردیم در این باره. و این لم یکن ذالک یعنی منطق موضع او یعنی موضع این قول، ولو منطق موضع این قول مشبع نبوده، قول مشبع نبوده، اما ما در اونجا بحث کردیم. چرا در اونجا بحث کردیم؟ و اینهم انما غلطوا فیه هناک، چون اونها به اشتباه افتادن فیه در این مطلب هناش در اون مبحث، چون در اون مبحث به اشتباه افتادن ما در همون جا جوابشون رو دادیم، و الا جای بحث اونجا نبوده، جای بحث اینجاست، اینجا باید بحث، یعنی توی فنده الهیات باید بحث کنیم از جوهر عرض، نه توی منطق. خودم ها تو منطق بحثی شدن، خودم ها تو منطق بحثی شدن و جای بحثش هم اونجا نبوده، و چون اونجا بحث کردن و اونجا اشکالشون رو مطرح کردن، ما همونجا جوابشون رو دادیم. خب حالا جواب رو که ما عرض کردیم، جوابی که مصنف در اونجا بده، خلاصه جوابش همونیست که عرض کردن، که جواب داده بعد یه اشکالی کرده داره، اون اشکال هم جواب داده، حالا اون اشکال و جوابش بماند، ولی جوابی که از اینجا داده اینه که عرض کردن ذات جوهر ذاتیست مستقنی و ذات عرض ذاتیست محتاج. اگر شما بخواهید جوهر رو عرض کنید یعنی ذات مستقنی و ذات محتاج کنید، و این در واقع عوض کردن ذاته، یا اگر بخواد عرض رو جوهر کنید یعنی ذات محتاج رو ذات مستقنی کنید، که اینم باز عوض کردن ذاته، نه اونو میتونید تبدیل به این کنید نه اینو به اون، با نسبت چیزی عوض نمیشه. اگر یه امری بود که خارجی بود با نسبت به چیزی عوضش کنید، این ذاته، ذات رو که نمیشه با نسبت عوض کرد. این جوابی که داده شد. خب این دو نمونه ذکر کردیم، متشکل دو نمونه رو چکارش کنیم؟ درباره نار دو تا دلیل آورد که حرارت نمیتونه عرض باشه. جواب ما اینه که حرارت عرض برای نار هم منطقه عرض لازم، اگه عرض لازم رو بگیری باید ذات عوض کنی. درست گفتی، گفتی اگر حرارت را از نار گرفتی نمیتونی بگی نار باقی میمونه، ولی این نه به خاطر اینه که حرارت جوهر ناره، بلکه به خاطر اینه که عرض لازمه، و تو اگر عرض لازم را از یه ماهیتی گرفتی اون ماهیت باید عوض بشه. اگر کتابت بالقوه رو که عرض کتابت بالقوه رو میتونه نبسید، کتابت بالقوه رو که عرض لازم انسان اگر بخوای بگیری باید ذات انسان عوض کنی، بله انسان مادامی که انسانی که کتاب ذوالقوه داره، پس عرض لازم طوری که گرفتنش به معنی عوض کردن ذاته. بنابراین نمیتونی به این دلیلی که حرارت رو نمیشود از نار گرفت ثابت کنی که حرارت برای نار جوهره. حرارت برای نار میتونه عرض لازم باشه و در این حال نتونی بعد نار بگیری. اما گفتی موجود است فناره کل جز، اینم قبول نکنی. حرارت در نار کل جز نیست، اونی که در نار کل جزه یکی ماده ناره یکی هم صورت ناره. چه حرارت کیفیت این صورته، حرارت خود صورت نیست. پس حرارت کل جزه فنار نیست، نه ماده ناره نه صورت ناره، و اونی که جزه یا ماده است یا صورته. این حرارت همونطور که در جای خودش گفته شده کیفیت ناره و کیفیت نار عرضه. پس حرارت در واقع اشیا عرضه، در خود نار هم عرضه، در نار جوهر نشد. این دلیلی که شما در نار اقامه کردی هیچ کدوم جوهریت اثبات نشد. اولی جوهریت اثبات نشد چون فکر کردی که کل جزء، ما میگیم نه جزء نیست، حرارت جزء برای نار نیست، جزء نار مادهش هست و صورتش، حرارت بیرون از این دو تاست. بعد گفتی که اگه حرارت رو بگیریم نار از این میره، میگیم اینو قبول داریم، ولی از بین رفتن نار با گرفتن حرارت دلیل نمیشه برای این که حرارت صورته، بلکه ممکن است حرارت عرض لازم باشه. عرض لازم رو هم که بگیری ذات عوض میشه، همونطور که اگر صورت رو گرفتی ذات عوض میشه. پس هیچ کدوم از دلایل شما ثابت نشد که حرارت در نار جوهر است، تا شما بتونید بگید در غیر نار عرض است، در نار جوهر است، و نتیجه بگیرید که پس حرارت یه پس جوهریت و عرضیت نسیست. ما جواب بدیم که حرارت همه جا عرض است، هم در غیر نار هم در خود نار. این بحث دوم هم تقریبا تمام شد. حالا بحث سوم رو شروع میکنیم ان شاءالله در جلسه آینده.